خدا بهتون قوت عمل کرد میده، ولی باید حتما اون سافتور رو دانلود کنید. اگه اون سافتور دانلود نشه، سافتور هم کتاب مقدسه. قوت هست، آپریتینگ سیستم وجود داره، ولی سافتور اگه دانلود نشه شما نمیدونید چیکار بکنید. برای همین تقاضا دارم این کلام رو دانلود کنید تو فکرتون، بعد آپریتینگ سیستم روح القدسه اون رو براتون اجرا خواهد کرد. هدف اینه که شما کلام رو بخونید. اگر غلاطیان رو خدمتون قبلا گفتم بخونید و ازش بتونید کاربردی تو زندگیتون بگیرید، تو هر جای کتاب مقدس میتونید این کارو کنید. حتی تو لاویان، حتی تو تثنیه میتونید بکنید، چون مطالب سنگینی هم داره، ولی موقعی که باز میکنید و دعا میکنید، روح القدس براتون اون رو ریما میکنه، مکشوف میکنه، میشه جزء زندگیتون. شماره دو این هدف اینه که ما چهار عمل اصلی رو یاد بگیریم. چهار عمل اصلی، شما یادتونه چهار عمل اصلی چی بود ایزان؟ اگر این بذارن، این که امروز دعوتتون کردم بیاین. چهار عمل اصلی جمع چی ایزان؟ این که من یاد بگیرم از کلام خدا چه آیاتی، اینه که هویت من رو مشخص کنه و این هویت رو بپوشم هر روز، و نه تنها هویت بلکه شخصیت عیسی مسیح از من نمایان بشه. امروز یه فصل پنج کتاب، یعنی موقعی که میرسیم به پنج از یک تا پنج که شش فصل بیشتر نیست، پنج اون هایلایته، چون بعد اپلیکیشن یا کاربورد هم بهتون یاد میده، از پنج و شش کاربورد یاد میده، ولی پنج میاد اون حد نهاییه که پولس میخواد ما دریافت کنیم و این شخصیت رو بپوشیم، شخصیت مسیح رو بپوشیم. بهمون کلیدها رو میده و همینجور چه چیزایی از زندگیمون تفریق کنیم. این فکر میکنم باتریش رفته، نشد؟ بله بله شد، مرسی، خیلی ممنون. چه چیزایی رو یاد میده تفریق کنیم؟ مثلا فصل چهار ایزان، هدف پولس از نوشتن فصل چهار غلاطیان، من اینجا هستم میخوام این رو با هم نگاه کنیم. اگر خونده باشید از آیه یک تا هفتش، اگه خواستید کتاباتون هم باز کنید. این موعظه خیلی به نظر تعلیمی میاد، ولی در این حال روح القدسه که براتون موعظه خواهد کرد، یعنی بازش خواهد کرد. غلاطیان رو باز کنید، از هر ترجمه‌ای که دارید نگاه کنید، شاید تقسیم بندی رو در کتابتون نوشته باشه، تقسیم بندی غلاطیان رو در فصل چهار. قسمت اولش هست هویت ما در مسیح و هویتی که خدا میخواد ما داشته باشیم. هویتی که بذاریم من برم روی هویت ما، که دیگه صغیر نیستیم، بچه نیستیم، بلکه در خداوند تولد تازه پیدا کردیم و فرزند هستیم. داره مقایسه میکنه عهد عتیق رو با عهد جدید، داره پیامی که در عهد عتیق گفته شد و ما رو داشت آماده میکرد، مثل یک کسی بوده، یک پرستاری بوده که ما رو آماده میکرده که تحویل پدر بده. پرستار داشته از قوم اسرائیل و ما پرورش میده. کسی عهد عتیق رو بخونه به این صورته. عهد عتیق رشد کامل نیست، اجرای کلام خدا نمیتونیم اصلا اجراش کنیم، فقط یک دستوراتی استانداردیه که من بفهمم کجا هستم، بفهمم که هنوز خیلی راه دارم، بفهمم که مسیح موعود خواهد آمد، بفهمم که قانون کامل خواهد آمد، بفهمم که شخصیت کامل خدا نمایان خواهد شد. پس مثل یک صغیر، مثل یک بچه بودند و هستیم موقعی که وارد میشیم عهد عتیق رو میخونیم، تا اینکه برسیم به بلوغ و برسیم در عیسی مسیح تولد تازه پیدا کنیم، در عیسی مسیح رشد کنیم، با عیسی مسیح زندگی کنیم. برای همین تو اون آیات میگه شما پسران هستید، دیگه صغیر نیستید و بنده و غلام هم نیستید، بلکه شاهزاده ها هستید. داره اونجا فقط باز میکنه این مطلب، اگه خونده باشید متوجه میشید. اگه خونده باشید داره هویت رو بهتون نشون میده، اگه خونده باشید داره هویت رو تایید میکنه. حتی اونهایی که در عهد عتیق اومده بودن، یهودیانی که در اومده بودن وارد کلیسای غلاطیان شده بودن و میگفتن نه، باید برگردید اون مراسم و رسوم رو بکنید، پولس میگفت نه، اونها فقط یه نشانه بوده، که نشانه بوده شما رو نشون بده که در آینده اون شریعت کامل خواهد آمد، شریعت کامل نمایان خواهد شد و ما الان دیگه بنده نیستیم بلکه فرزندان هستیم. داره نشون میده. تو قسمت بعدیش داره دلسوزی واسه شون میکنه، داره میگه این مراسم و این فکرها و این اصولهایی که در اون عهد عتیق بوده همش در عیسی مسیح کامل شد، همه رو عیسی مسیح کامل کرد. اگه میخواییم بدونین چجوری باید قربانی بدی؟ دیگه قربانی نباید بدی چون مسیح قربانی کامل شد. چجوری باید رفتار کنیم با دیگران؟ در مسیح کامل شد. چجوری باید بری به حضور خدا؟ در مسیح کامل شد. همه اینا رو میگه شده، نمیگه اونها رو بریز بیرون و بهش توجه نکن، میگه به کمال رسیدی. تو الان دیگه بر نگردید به عقب، دیگه بر نگردیم به اون بکن نکن هایی که فقط نگه داشتن یک سری رسومه و وقتی نگه میداریم خودمون روحمون هم توشون نیست، فقط داریم یک سری مراسم اجرا میکنیم. ماها مسلمون زاده ها شاید خیلی همون عادت کرده بودیم به این رسوم، ولی با خدای یکتا شاید اصلا رابطه نداشتیم. بعضی همون داشتیم، فکر نمیخوام همه بگم نداشتیم، نه بعضی ها داشتن، ولی این رسوم بود که ما را نگه میداشت، شاید وصل بودیم به آسمان. برای همین پولس میگه بر نگردید به اونها، چون روح خدا الان هست. اونها پایه‌ای بوده برای اساس این شریعت کامل که در عیسی مسیح. بعد قسمت سوم میگه هویت دوباره مقایسه میکنه. نمیدونم چند نفر داستان هاجر و داستان سارا رو خوندید. اگه خوندید میدونید چی داره میگه. قرار بود که خداوند از طریق پسر اسحاق که از سارا بناس بیاد تمام دنیا رو برکت بده، و اسحاق پسر وعده بود ولی هنوز نیومده بود، دیر شد. یعنی زنش و خودش ابراهیم تصمیم گرفتن از هاجر که کنیز سارا بود چیکار کنن؟ همخوابگی کنه، بچه به دنیا بیاد، چون خودش بچه دار نمیشد. خدا وعده داده بود که از سارا باشه. برای همین خدا هاجر رو نمیکوبه، به هاجر و پسرش اسماعیل رو نمیکش، یعنی برکت میده حتی، ولی میگه این بچه وعده نیست، بچه وعده اسحاقه. پس یعنی دیگه ما وای نستیم تو عهد عتیق، هی وای نستیم، این وعده نیست، وعده عیسی مسیحه، وعده زندگی در روح القدس، وعده با مسیح زنده است، این وعده است. اون فقط یک قانونی بود که فقط میخواست نشون بده که عیسی مسیح برمیگرده، و همین عهد عتیق تماما نشان دهنده اینه که خدا به روی زمین میاد و خدا نجات دهنده تو و منه، و از این به بعد من باید با او زندگی کنم. برای همین تو قبلا نبوت شده بود، این نبوت خیلی، من دو تا نبوت رو براتون نوشتم، خواستید فقط یادداشت کنید بعد برید تو کتاباتون علامت بزنید. ارمیای نبی تو سختی های قوم یهود بهشون میگه این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست، شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد، هر چی گفتم و تو باطنتون میذارم، آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. کاملا هر چی رو که گفتم تو شریعت تو قلبتون میکارم، تو قلب شما کاشته شده است. توسط چی؟ توسط عیسی مسیح کاشته شده است. و بعد یه آیه دیگه هست میگه دل تازه، از حزقیال میگه دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. چند نفر این روح تازه رو بعد از اینکه مسیح رو شناختن حس کردن، دریافت کردن؟ تولد تازه یعنی این عزیزان. اگه نه ما هنوز مذهبی هستیم، اگه نه هنوز این وریم، هنوز دریافت نکردیم. مسیحیان اینجا زیاد هستن، خیلی ها دارن برنامه رو میبینن. امروز روزیه که خودتون رو تست کنید، آیا من روح القدس رو دارم که روح تازه در من گذاشته باشه؟ تازه روحو دارم، تازه میوه های روح از من میاد بیرون یا نه؟ روح تازه در شما قرار میدم، دل سنگی رو از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد. برادر امیر یه بار داشت به نادر جان میگفت، میگفتش که بعضیا میگن دل من شکسته، من از این دلم شکسته، من از اون دلم شکسته، آخ این دلمو شکن، اون دلمو شکن. برادر امیر میگفتن برای که دلت سنگیه که میشکنه، اگه دلت گوشتی باشه که نمیشکنه. و گفتم خب اگر دل گوشتی باشه، بگو دل گوشتی من زخم خورد، دل گوشتی من این شد. ما هر کاری بکنیم بالاخره یه دردی داریم، ولی دل سنگی رو خدا بر میداره و دل گوشتی بهتون میده، دلی که پر از محبته. و روح خدا در اندرون شما خواهم نهاد، شما رو به فرایض خود سالک خواهم کرد. کی داره میکنه؟ ما؟ نه، او خواهد کرد. من فقط باید تسلیمش بشم تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آوریم. او مرا هدایت میکنه، من فقط باید تسلیمش بشم. اینا قولهایی بوده که در عهد عتیق اومده بوده، و همین پولس اینها رو میدونه و اعلام میکنه به این کلیسا. من اعلام میکنم به شما که ما نمیریم توی مذهب گیر کنیم، بلکه میخوایم در شریعت کامل که مسیحه باشیم. ولی گفتم مشکل کلیسای ما مذهبی شدن نیست. بعضی‌ها رو داریم ممکنه مذهبی رفتار کنن، قبوله، باشون هم حرف میزنیم، ناراحت نشین، اصلا ناراحت نشین، بهشون هم میگیم، گوشزد هم میکنیم، و تعدادشون خیلی کمه، خیلی کمه، انگشت شماره. ولی متاسفانه قسمت بی‌بندوباری زیاد داریم. آمین نگید. قسمت بی‌بندوباری زیاد داریم و بی‌بندوباری اینا وجود داره و ما عادت کردیم. ما دیگه آزاد شدیم از این مسئله، دست از سرمون برداریم، هی بکن نکن، اینو بکن. آیا من تولد تازه دارم؟ آیا این شریعت کامل مسیح در من اومده؟ آیا این روح در من قرار گرفته؟ آیا زندگی من عوض شده؟ و ماها شاهدان مسیح هستیم. افراط و تفرید اینه. عزیزان اینو اگه خواستید یادداشت کنید، ببینید کجا هستید. بعضیا که کمتر تو کلیسا هست که با انجام شریعت بخوایم نجات رو به دست بیاریم. انجام شریعت نجات رو به دست بیاریم. من انجام شریعت یعنی چی عزیزان؟ فکر کنید چی انجام شریعت؟ انجام شریعت میخوایم، یه نفر اومده از ایران، اومده وارد شده، میگه اینجا کلیساست، پس من یه سری انجام بدم. اینا یک شنبه ساعت 10 میان اینجا، بیام کلیسا، بعد کلاس میرن، خب برم کلاس، برم کلیسای خانگی، برم اینا سرود میخونن، منم سرود بخونم، کتاب میخونن، منم کتابو بخونم، دعا میکنن، منم دعا بکنم. ولی روح نیست، روح وجود نداره، روح القدس تحول ایجاد نکرده. سالهای سال هم میایم، خب انسانیم، یاد میگیریم، باهوشیم، استعداد داریم، یاد میگیریم و میبینیم خواهرختر یه کاری انجام میده، منم انجام میدم، خوبیای خواهرختر رو میگیرم، بدیاش هم میگم دیگه با لقاش، چی میگن، به لقاش بخشیدم. البته شما نداری یا یه انقدر کوچولو ممکنه من و شما داشته باشیم از این قدیمی ها، ولی یاد میگیره، از این یاد میگیره، از اون یاد میگیره، ولی روح وجود نداره، روح وجود نداره. و فکر میکنه نجات داره و فکر میکنه چون من کارهای مذهبی رو انجام میدم، اینا مذهبی بر از اینا خودش مذهبیه، من دارم میرم کلیسا پس من مسیحی هستم، من کلاس رفتم، من تا کلاس شفا آزادی هم رفتم، ولی آزاد نشدی، روح نبوده که آزاد بشی، فقط یه چیزایی شنیدی، گذشته 5 سال 10 سال گذشته ولی هنوز تولد تازه نداره، ولی میگه نجات دارم، چون بلکه که معلومات داره، استعداد داره، فهمیده، معلومات عهد عتیق یعنی مذهب رو یاد گرفته، ولی نجات وجود نداره. امروز خودتون رو تست کنید. من خودم رو باید تست کنم، آیا روح القدس رو دارم؟ یه مسئله این که آیا روح القدس رو دارم، بعد قوت روح القدس داشته باشن به قول معروف هیچ، اون یه چیز دیگه است، مال مبحث امروزم نیست. اصلا روح القدس رو دارم یا فقط اینقدر میوه ها رو در این عزیزان دیدم، من کپی میوه شما رو میکنم، شما رفتی خرید کردی آوردی میوه خریدی، منم فهمیدم باید برم خرید کنم میوه بیارم، ولی میوه رو رفتم خریدم آوردم، مال من نیست، از آسمان نیست، از روح القدس نیست. برای همین چک کنیم خودمون رو. البته چشتون از دیگران بردارید، جلو آینه به خودتون نگاه کنید، این خواهشم اینه، چون هفته دیگه راجع به فصل 6 همینو خیلی باز میکنه. تو این هفته هم هست یه چیزی هست توش، ممکنه نرسم کامل بهتون بگم، ولی هفته دیگه باز خواهم کرد. برای همین تفریط اونورش اینه که من فکر کنم با نجات پیدا کردم، با بی‌بندوباری زندگی کنم، بگم من نجات دارم، من میرم آسمان، هر کاری دلم میخواد بکنم، هر کاری دلم میخواد بکنم، و هیچ احترامی برای خدا ندارم، هیچ احترامی برای بنده های خدا ندارم، هیچ احترامی برای کلام خدا ندارم، اصلا نمیخونم که احترام داشته باشم، اصلا اشتیاقی در من نیست، اشتیاقی وجود نداره. الان بهتون میگم، یه تست بهتون میدم، آیا اشتیاق در من هست؟ برای همین اگر این افراط هست، اگر این تفرید هست، امروز چک کنید آیا روح القدس رو داری؟ ما میتونیم یا زیر شریعت زندگی کنیم، چون شریعت توسط موسی به ما داده شد، درسته؟ اما فیض و راستی چی شد؟ طریق عیسی آمد. فرق بین شریعت و راستی چی عزیزان؟ فرق بین شریعت یعنی قانون خدا، راستی یعنی چی؟ شاید راستی رو ندونیم چیه، اونم یعنی قانون خدا. فرق بین شریعت و راستی چیه؟ فرقش چیه؟ یعنی چه فرقی با هم دارن؟ شریعت قانون عهد عتیق از فصل 1 تا یعنی تا کتاب 5 تمام قانون ها نوشته شده، از کتاب 6 که یوشع باشه تا کتاب 39 که ملاکی باشه، اینا رو هی باز میکنه، باز میکنه، باز میکنه، تا بعد شریعت کامل که عیسی مسیح میاد و بعد راستی رو میاره، چون فیضه. چه فرقی بین شریعت و راستی هست؟ هیچی، هیچ فرقی ندارن، همش یکیه، فقط شریعت ما توش گیر کردیم، قانون استاندارد خداست، شخصیت کامل خداست. ولی چیکار میکنه؟ شریعت گناه رو نشون میده، شریعت گناه رو نشون میده و نتیجه گناه رو نشون میده. و وقتی خودم رو با شریعت مقایسه میکنم گناهکارم. اینجا خدا میخواد من اینو تشخیص بدم که من با خدا جدام. ولی این شریعت تمامه که فکر میکنیم بکن نکنه که نیست، فقط داره منو محافظت میکنه، میگه تو گناه گیر کردی، بیرون بیا. و فقط مسیح میتونه بیرونت بیاره، با عمل کار نمیتونی بیرون بیای. اگر در کلام خدا خوندید، اگر من تمام کتاب شریعت موسی را اجرا کنم، فقط یکی از آنها را بشکنم، چیکار کردم؟ همه را شکوندم. این کلام خداست. پس هیچ کس تو این اتاق نیست که بتونه بگه من شریعت را نگه داشتم. هیچ از پیامبرانی که خودش فرستاد نتونستن نگه دارن، هیچ کدوم. پس خودتون را زحمت ندید. حالا راستی چیه؟ راستی همون شریعته، همون استاندارد خداست که از فیلتر فیض و خون مسیح رد شده. من یه چرخ گوشت همیشه یادم میاد. چرخ گوشت یادتونه؟ گوشت داره میریختیم توش، با دست میزدیم. الان اینجا بلندر دارن دیگه. من اون موقع یادم مادر این کار انجام میداد، گوشت رو میگرفت میکرد و گوشت ها میمد بیرون. یه ذره اگه خونی بود خون ازش میومد بیرون، میفهمیدیم خوناش میرفت اگه خون داشت. من اونجا گوسفندای کوشر بود، خون نداشت به اون صورت، ولی اینجا اگه بگیری خونم میزنه بیرون. چرخ گوشت، عیسی مسیح چرخ گوشت رو افتاد تو چرخ گوشت، بدنش پاره شد، خورد شد، خونش در اومد تا این شریعت از این چرخ گوشت بره، فیلتر بشه، همه آشغالاش بره، راستی خداوند بیاد بیرون. و تمام همون قانونه، تمام اون قانونه، ولی زیباست، برای بنا کردنه، برای مبارک کردنه و تو راستی قدم زدنه. ما میایم این ور و راستی رو انجام نمیدیم. خیلی چیز هست تو زندگیمون ما در شریعت خدا اجرا نمی کنیم، برای همین بیبند و بار میشیم. هر کاری دلمون میخواد میکنیم. حتی میدونیم بیبند و باری خودش یه بند از آن. خبر دارین؟ دریوق بندگی، برای همین میگه نباشید. میگه تو فصل 5 میگه دریوق بندگی نباشید، چون بی بندوباری خودش بنده. یکی از سوال اون عکسی بود که براتون فرستاده بودم. بی بندوباری خودش بنده، شریعت بنده، بی بندوباری هم بنده، ولی شریعت کامل عیسی مسیح آزادی میاره. یه ذره سنگینه نه؟ ولی فکر کنین راجبش. آیا من روح خدا منو هدایت میکنه؟ آیا روح القدس رو دارم؟ آیا روح القدس از من این چیزایی که میگه و میوه‌هایی که بیرون میاد؟ یا نه من اصلا با کم نیست و دارم هر کاری دلم میخواد میکنم. بذاری من از این سری رد شم برم اینجا میخوام بیاد. آها. نمیخوام به کوزه برسم. برگردم فصل پنج رو بلدید شما. اولین آیهش آیه کلیدی این کتابه. چی میگه؟ میگه پس به آن، تو این کاغذ ها نوشتم، پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار نشوید. چه بندگی رو داره میگه پولس اینجا؟ اول باید کانتکست رو متوجه بشیم. چه بندگی رو میگه؟ بندگی شریعت. ما رو از بندگی شریعت، از محکومیتش، چون شریعت من شما رو محکوم میکنه، چون نشون میده من گناهکارم، نشون میده من گناهکارم، آزاد کرد. ولی از خود شریعت آزاد نکرد. من باید در راستی در اینجا زندگی کنم. خود شریعت آزاد نکرده. من باید در راستی خدا زندگی کنم. من باید زندگی مبارک باشه. اگر بی بند و بار بشم دوباره تو بندگی رفتم. بی بند و باری خودش نشانه بندگیه. بی بند و باری اینه که من کاری ندارم، کلام خدا رو هم کار ندارم، هر کاری دلم میخواد میکنم. این بی بندوباریه. کلام خدا را اصلا نمیخونم. بی بندوباریه. از این یکی از نشانه های تولد تازه و روح القدس اینه که من مشتاق کلام هستم. چک کنین خودتونو، باور کنین، چک کنین. اگر نه اینکه میگیم حالا این کلامو میخونیم یا مثلا تو کامپیوتراتون نگاه میکنین، نه، مشتاق هستی که ببینی این راستی چیه، این زندگی چیه، این حیات چیه. بگیری از خود. اگه نیست چک کن خودتو. من اینجا محکومت نمی کنم، شما و کسایی که دارن نگاه میکنن اصلا محکوم نمی کنم، ولی باید بهتون هوشیاری بدم، بیداری بدم. اگر مشتاق نیستی، اگه کلامو نمیخونی، تازه باید مشتاق باشی بخونی، راستی رو درک کنی و اطاعت کنی. اگه مشتاق باشی اطاعت هم میرسه. اونایی که اطاعت نمیکنن چون مشتاق نیستن. میدونی چرا مشتاق نیستن؟ اومدن یه مذهبی، یه برنامه، یه کاری اینجام که مسیح برکت دهنده است داده بهشون. بابا دیگه اما چی میخوای دیگه؟ مسئله برادرم، خواهرم، مسئله حیات توه، مسئله زندگی توه، مسئله گرین کارتت نیست، مسئله شوهر کردنت نیست، مسئله زن گرفتنت نیست، مسئله بچت شفا پیدا کنه نیست، مسئله اخراج روحت نیست، مسئله مرگ و حیاتته. اداری یا نداری؟ من فقط دارم اینجا میگم بگیر برو چک کن خودتو. بله همه کاراتم درست میکنه، نذار همینجور بگذره، نذار همینجور رد بشه. عزیزان این موعظه های غلاطیان مال مسیحیانه. برای همین بعضی ها میان اینجور میگن واه این چقدر سخته. نه این سخت نیست، این حقیقت، این راستیه. دل من میسوزه که ما بیایم کلیسا، تمام وقتمون هم تو کلیسا بذاریم، آخرش عیسی مسیح بگه من تو رو نمیشناسم، من نمیخوام جزو اونا باشم. و همین باید روح رو دریافت کنم، باید دریافت کنم و زندگی کنم تا در آزادی روح زندگی کنم. از اون روح القدس رو بگیریم، چک کنیم ببینیم آیا دارم یا ندارم. بازم گفتم بعضی از مسیحیان اشتباه میکنن، میگن تو روح را نداری یا روح را داری. به دیگران نگید دارید یا ندارید، خودتون چک کنید. بعضی وقتا یه نفر تولد تازه رو داره، قوت روح القدس رو نداره، میگه باید بری روح رو پیدا کنی. نه بابا، روح رو داره، قوت رو نداره. کمکش کن قوت پیدا کنه، کمکش کن بنداش بریزه، کمکش کن اون تمام مشکلاتش ازش بتیپونه، تفریق بشه، بره پایین تا بتونه آزاد زندگی کنه. میگه بندگی چیه؟ میگه از بندگی آزاد شو. دو نوع بندگیه، که بندگی مذهبه که کم تو کلیسای ما پیدا میشه، که احساس گناه کردنه. شاید قدیمیامون روی این باشن، گیر کنن، انقدر کلام خوندن توش گیر میکنی، الان من گناه کردم، احساس گناه. این بندگیه، مسیح آزادت کرده، درش زندگی کن. دومیش اینه که خودمو برتر از دیگران میدونم، چون من خیلی میخوام مذهبی رفتار کنم، من خیلی درست میخوام رفتار کنم، همه چیزام درست میخوام باشه، حتی قیافم هم میخوام خیلی یه فرم خودش باشه. اگه قیافه شما با من فرق میکنه، پس شما مسیحی نیستی. این میشه این. بعد محکوم کردن دیگران، شروع میکنن محکوم کردن، این قسمته. و بعد تبدیل به ریاکاری میشه. مگه پتروس ریاکاری نکرد؟ ریاکاری میشه. ولی این قسمت بی‌بندوباری رو توجه کنید. بی‌بندوباری بندگی انواع گناهان خیلی علنی به بیرون، از زنا گرفته تا غیبت، همینجور میزنه بیرون. این بی‌بندوباری از زان. دروغ که مثل قربونش برم نقل و نبات. مسیحی عزیزان، مسیحی، من نمیدونم چیکار کنم با این مسیحی. باور کنید درد شبانه. یه چیزایی رو میپیچونه، یه حرفی میزنه، من که نبودم، که این که نبود، که اون که نبوده. بابا راستش رو بگو، کسی تو رو صلیب نمیکشه. اصلا لزومی نداره دروغ بگی. چی میترسی که دروغ بگی؟ مقام درد دست میدی؟ نمیدونم ما ازت پولتو قطع میکنیم؟ راست و چپ. بعد تازه غیبت، کلیسای خانگی، اگه غیبت دارین میکنید کاملا در بندگی بی‌بندوباری هستید. اگه تو خونت غیبت میکنی بی‌بندوباری، روح خدا کار نمیکنه. خیلی راحت اینا رو باید بشنویم عزیزان. زنا و اینا که قربونش برم دیگه خیلی واضحه و میزنه بیرون. زناهای فکری، زناهای چشی، زناهای دستی، زناهای پایی، زناهای همه، اصلا شو میزنه بیرون، همه جور میزنه بیرون. این لیستش رو در فصل 5 از آیه چند گذاشته عزیزان؟ چند نفر میدونن چه آیه ای نوشته؟ لیست گناهان خیلی علنی رو نوشته، از 19 و 20 نوشته، همه رو نوشته، 20 و 21 نوشته. خیلی واضحه، بخونینش، چک کنید آیا من توشم. اگه هستم در بی‌بندوباریم، اسمم هم بی‌بندوباره، بالا پایینم نرین، بی‌بندوبار. به خودت بگو، به بغل دستید نگو، خواهش میکنم نرو تو خونه به همسرت بگو تو بی‌بندوباری. بعد اینا هر دوش باعث میشه من بندگی و اسارتهای داخلی پیدا کنم در درونم. اسارت غم میاد عزیزان، افسردگی میاد، نگرانی میاد، ترس میاد، خشم میزنه. خشم خشمی که در درون حتی بیرون نزده، بیرون بزنه میشه جزو اون گناهان بیرونی. در خشم درون هستم، از کجا وارد میشه؟ یا مذهبیم یا بیبند و بارم. در راستی خدا وای نستادم. راستی خدا شادی است، آرامشه. گفتن غلاطیان فصل 5 آیه 22 شیرینیه، همه چی محبته. اگر ندارم اونا رو تو بیبند و باریم. خدا میخواد من آزاد شم، میخواد شما آزاد شید. اگه نه بس اسارت نبخشیدن، طرف نمیبخشیم. کینه، کی میگفتن ایران میگفتن کینه شطوری، نه شطوری. نمیدونم حالا چرا شطوری، شطوری گنده است حتما، یعنی معنی داره نه، یه مثاله، لگد میزنه کینه داره میندازتت زمین ولت نمیکنه. وا کینه شطوری کینه. نه دیگه اینا وارد اون نشین، خواهش میکنم. سیاسی نشین، خواهش میکنم. نه همون شطوری کافیه. شطوری اصلا گیر کردیم توش، نمیتونیم ببخشیم. یا این وری یا اون وری، بیا وسط وایستا تا آزاد شی، تا روح خدا ازت بیاد بیرونت بیاره. یا اعتیادها، انه نا اعتیاد. خیلی نادره جان، خدا رو شما میگم. نمیدونم برای فردا داشت راجبه کی صحبت میکرد، راجبه هندی ها بود که راجبه کی بود داشت صحبت میکرد. آره دیگه، غیبت نکن، آفرین. نه ولی صبر کن، هوشیاری و بیداری میخواست بده. ما استریت فورورد میگیم، عزیزان هر کی سیگار میکشه خودش آسیب میرسونه، تمام شد رفت، خودش آسیب میرسونه. اینجوری هم نیست که بد باشه، قبیحه. چی میگن الان؟ عمت چی میگه؟ خالت چی میگه؟ کشیش رایمون چی میگه تو داری سیگار میکشی؟ هیچی نمیگه، میگه فقط ریت رو خراب میکنی. آه من دارم با یه دختری زندگی میکنم، عمت چی میگه؟ خالت چی میگه؟ نه هیچی نمیگه، اون دختر رو بدبخت میکنی چون باش ازدواج نکردی، عهد باهاش نکردی، اونو بلندش نکردی، احترام نذاشتی، عاشقش نبودی، به فداکاری نکردی، جسمشو خواستی، برای همین داری باهاش زندگی میکنی. اگر نه به عمت رب داره، نه به مادر مامان جونت رب داره، نه به کشیشکامی رب داره، فقط داری یه نفر رو بدبخت میکنی و اون بدبخت هم داره اجازه میده بدبختش کنی. اینجاست که وقتی تو راستی قرار میگیری میگی نه وایسا وایسا وایسا، من شاهزاده ام، تو حقی به شاهزاده نداری به دست بزنی، برو تازه شاهزاده بشو، بیا تو صف وایسا تا من انتخاب بکنم. دخترای جوان آمین داره یا نداره؟ آمین داره. من این راستی یعنی این وایسادن در خداوند، این پیروزی داره، قوت داره. برای همین خیلی جالبه این آیه رو توجه کنید، هم یکی از آیه های کلیدی این فصله. میگه زیرا که شما برادران به آزادی خوانده شده اید، اما زنهار آزادی خود را فرصت نفس مگردانید، بلکه به محبت یکدیگر را خدمت کنیم. ما آزاد شدیم که محبت کنیم. ما آزاد نشدیم بی بند و بار باشیم. ما آزاد نشدیم که هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم. نه، من اسیر عشق مسیح هستم. من از اسارت مذهب بیرون اومدم، ولی اسیر عشق مسیح هستم که راستی او را نمایان کنم، که من بدونم راستی عیسی مسیح تو زندگی من هست و شما میبینید. دخترای من، نواهای من، همسر من، همه راستی خداوند، و من فقط تشویقشون میکنم و میخوام نمونه باشم. شما چطور عزیزان؟ برای همین میگه نذارید فرصت جسم نکنه. انگلیسیش خیلی جالبه، میگه license to sin، license to sin. من این رو ترجمه برای خودم روزای اول هر وقتی میخونم، اول یوحنا فصل 1 و فصل 2 رو که میگه عزیزان وقتی گناه کردی ما شفیعی داریم که برای ما شفاعت میکنه، میگه گناه خود رو توبه کن، اعتراف کن، میبخشتت. نه مثل این کردیت کارت، من امروز کردیت کارت همون نیاوردم تو کیفمه. کردیت کارت ها رو دیدین که اعتباری دارین؟ این اعتبار وقتی ما میریم گناه میکنیم، خون مسیح ریخته میشه و از اون کردیت کارت میکشه، هی براتون داره میکشه. مرسی. این کردیت کارت وقتی میرید یه جا میگین چارجش کن، چارجش کن، چارجش کن. هر موقع گناه میکنی زیر فیضی ها، فقط میخوام این یادت باشه، نمیخوام بترسونمت، نمیخوام احساس گناه بهت بدم. هر موقع هر گناهی از اینجا شروع میشه، 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 به تمام بدنت هم میکشه. هر گناهی بکنی که خدا نمیاد بزنتت، برات چارج داره میکنه، برات داره پرداخت میکنه. بعد تو این دنیا آخر ما برات بیل میاد، ولی این خدا بیلش هم پرداخت کرده. آخه چقدر من باید بی‌معرفت باشم؟ چقدر باید نامرد باشم؟ چقدر باید این مسیح رو زیر پام بذارم که هر روز اینو چارج کنم و بی بند و بار زندگی کنم؟ مسیحی من و تو نجات پیدا کردیم، اگه بند داری بیا بندت آزاد شه. اگه بند داری مثل دروغ راست و چپ میگی آزاد شو، اگه چشت ناپاکه آزاد شو، اگه روح میگیرتت آزاد شد که بی بند و بار زندگی نکنی، چارج نکن. خواهش میکنم در حضور خدا اجازه بده که بگی مرسی، مرسی برام گذاشتی، این تو جیبم هست ولی نمیخوام استفاده کنم. دیدید بعضیاتون کارت دارید و خیلی هم خوبه، مواظبید که خرج این بر اونور نکنید. وقتی اون بیلتون میاد نوشته صفر صفر، نوشته صفر، هیچ نباید بدی. مسیح همشو پرداخت کرده، من نمیخوام برای او حساب باز کنم. و همین چقدر خوبه اینو داشته باشیم در خودمون، خداوند من نمیخوام لایسنس گناه داشته باشم. بگید به خدا، خدا من نمیخوام لایسنس گناه داشته باشم، من میخوام شریعت کامل تو که راستیست اجرا کنم، نه به قوت خودم بلکه به روح تو. این آیه رو میذارم هفته دیگه باز میکنم چون نمیرسم، این هفته دیگه باز میکنم. برگردیم به میوه های روح القدس. میوه های روح القدس رو خدا موقعی که تولد تازه پیدا کردید میوه رو بهتون میده. این کلاس، این کلیسا در کلاس ملکوت اینو یاد میدن، باز میکنن. چند تا از این موقعی که میرسیم اونجا میوه روح القدس رو باز میکنه. اولا یه میوه است، نه تا میوه نیست، ما میگیم نه تا میوه. یک میوه است مثل انگور با خوشه هاش، برادر جمشید میگفت مثل انار باز میکنی دونه هاشه. یک میوه است چون یک شخصیته، یک عیسی مسیحه، یک روح القدسه که در شما ساکن میشه. خصوصیتی که ازش بیاد میرون محبته و این محبت بعدش شادی داره، این محبت آرامش داره، این محبت فروتنی داره، این محبت مهربانی داره، خیرخواهی داره، این محبت که وفاداری داره، این محبت که خیشتنداری داره. درسته؟ اینا محبت است و این محبت اگه من بخوام چک کنم من روح القدس رو دارم، یه چکی امروز خودتونو بکنید ببینید این چهار تا نکته تو زندگیتون هست یا نیست. اگر نیست بگیرینش. شماره یک، خدای پدر رو دوست دارید یا نه؟ چجوری میتونیم بهش نشون بدیم؟ چجوری من به بابام نشون میدم که من بچه تو هستم؟ با پوشیدن اون شخصیتی که بهم داده. اگه فرزندم، فرزندم و قدوسیت او رو تنم کنم. خودتون رو چک کنید آیا قدوسیت خداوند در من هست یا من بی بند و بارم، هر غلطی بعد کامی میخواد انجام میده، میگه من فرزند خدا هستم، من فرزند، من شاهزادم. نه بابا، شاهزاده نیستی، خودتو چک کن. نمیخوام از ملکوت بندازمت بیرون. اگه اون آیاتو بخونی میگه اگر این گناهان از شما بیرون میاد صاحب وارد ملکوت نمیشید. این راستیه. معلمتون نباید فقط اینو نشون بده، خودت باید بگردی دنبالش. و شماره دو، کلام او رو دوست دارم و مشتاق هستم یا نه؟ این کلیده. این اول خدمتون گفتم. و آیا اطاعت میکنم؟ آیا پدر رو دوست دارم شماره یک که شبیهش بشم، شبیه خصوصیات او باشم؟ آیا عیسی که کلامه اطاعت میکنم و مشتاق راستی او هستم؟ شماره سه، آیا روح القدس رو دوست دارم و با دعا به نزدش میرم و خودم رو به او تسلیم میکنم، نفسم رو تسلیم میکنم یا نمیکنم؟ آیا وقتی رسید پای نفس اون رو تسلیمش میکنم یا نه؟ اگه نمیکنم اینجا داری بازی میکنی، داری میری به طرف بیبندوباری. اگه واقعا نفس و خدا بهت نشون میده این نفسه، نبی محکومت نمیکنه، محکوم کننده شیطانه. مسیح روح القدس فقط الزام میکنه، یادت میاره، پرامپتت میکنه و هم محکومت نمیکنه. میگه دخترم، پسرم، میخوای کردیت کارت استفاده کنی؟ الان موقع کردیت کارته؟ میگه نه خداوند، من میخوام مصلوبش کنم، من میخوام این امیالم رو مصلوب کنم. کمکت میکنه مصلوب کنی. یعنی من روح القدس رو دوست دارم. آیا اجازه میدی اون روح القدسی که در تو هست مردم رو محبت کنه؟ آیا رفتی کنار اجازه بدی روح القدس بیاد خواهر و برادر تو که نمیتونی همینجوری بپذیری؟ آیا روح القدس در من شما هست که این خصوصیات خوب محبت بیرون بیاد؟ آیا هست یا نه؟ این دیگه معروفه دیگه، از کوزه همان برون تراود که در اوست. قبوله؟ از کوزه همون برون تراوت که در اوست. ما چجوری متوجه میشیم؟ تو کلیسا خیلی عالیه، کلیسا متوجه نمیشیم، کلیسا همش هللویاست، کلاسا یه ذره، کلیسای خانگی یه ذره بیشتر، تو خونه و بیرونه که کوزتون تراوش میکنه آن چیزهایی را که باید تراوش کنه. خودمون رو چک کنیم. و توی کلیسا میدونی چه موقع میفهمیم؟ تو کلیسا و کلیسای خانگی خیلی میفهمیم اگر این اتفاق بیفته. میدونی چه اتفاقی؟ چه اتفاقی بیفته؟ من همیشه برادر عزیزم رو میگم. میدونی چی بشه؟ وقتی برادر عزیزم هست داره حرکت میکنه، من بیام بوم بهش بخورم. اون موقع است. I love you. بهش بخورم. اون موقع است که میفهمم در من روح خدا هست یا نیست. اون موقع است که چی از من میزنه بیرون. اون موقع است که یه نفر بیاد پا بذار رو پای من. نذاشتم رو پاشون. بعد من میگم اوه! اون موقع است که حتی از بغل من رد شه، عوض یه لبخند اینجوری کنه. اون موقع من آیا روحو دارم یا ندارم؟ روح القدس رو دارم یا ندارم؟ من این مثال رو یادم خیلی وقت پیش زدم. یه بار از خونمون یه اسپانجی ورده بودم که خیلی از ظرفا رو پاک میکنید، درسته؟ ظرفا رو پاک میکنید، هر آشغالی رو پاک میکنید، نه؟ دفعه پیش آورده بودم به نادره نگفته بودم، یادم چندین سال پیش. این اسفنجه نه؟ به هر آشغالی میزنیم پاکش میکنیم، همینجور این هست. خیلی قشنگه، خیلی خوبه. من یه نو آوردم خیالتون راحت بشه. یعنی اون دفعه از تو ظرفمون برداشته بودم. این الان خیلی خوبه، هیچ مشکلی نداره، یه قطراتی هم ازش میاد. ولی این وقتی اینجوری شد چی؟ وقتی اینجوری شد چی؟ چی ازش میاد بیرون؟ چی میاد ازش بیرون؟ بلنشیم دعا کنیم، دعا کنیم. هللویا. شکر خداوند، شکر میکنیم به نام عیسی مسیح، ازت ممنونیم. ای روح القدس، ای روح القدس، بیا و این تست ها رو به ما بده، اجازه بده ما در این تست ها پیروز بشیم. بذار خداوندا کلام تو شیرینه، کلام تو قویه، کلام تو حیات بخشه، کلام تو محکوم کننده نیست، شریعتی نیست که منو محکوم کنه، بلکه خداوندا میخواد منو نجات بده، منو آزاد کنه. خداوند شکر میکنم برای کلام حیات بخش تو، برای روح القدسی که حیات میده، روح القدسی که شادی میده، روح القدسی که زندگی رو بنا میکنه. خداوندا نمیخوام در شریعت گیر کنم، نمیخوام در بیبندواری باشم، میخوام در فیض و راستی تو باشم. بعضی وقتا ما خودمونو خیلی لوس میکنیم، میگیم منم میخوام تو چرخ گوشت با تو باشم. نه، نمیتونی، نرو تو چرخ گوشت. مسیح رفت تو چرخ گوشت، تو فقط نتیجه اون فیض و راستی رو به زندگی کن. مسیح برای تو جان داد، مسیح برای تو رفت روی صلیب که من و شما خوشبخت زندگی کنیم. من و شما موقعی که میزنن رومون، عطر معرفت عیسی مسیح بیرون بیاد. من و شما این باید از همون بیرون بیاد. فکر نکنید بنده خودم موقعی که کسی میزنه رو من خیلی چیزای عالی بیرون میاد. نه، خیلی هم شده سوتی زیاد دادم عزیزان. من خیلی دادم. ولی روح خدا محکومم نکرده، روح خدا ملزمم کرده. کامی چند دفعه میخوای من این کردیت کارتتو چارج کنم برات؟ چند دفعه میخوای این کردیت کارتو بذارم به حسابت؟ خداوند من نمیخوام از کردیت کارتم اصلا استفاده کنم، چه برسه سوء استفاده. مرسی خداوند برای این وقتی که به ما دادی کلامتو باز کنیم. برای عزیزانی که شاید بار اوله، شاید که عزیزانی که روی تلویزیون هستن میخوان قلبشون رو به این خدای آزادی بخش، خدایی که عشقه، خدایی که عاشقه، خدایی که گناهان دیروز امروز تا ابدالآباد تو بخشیده، خداییست که میگه پسرم دخترم دردت به جونم، بیا نزد من، من تو رو محکوم نمی کنم بلکه از محکومیت بیرون میارم. نگفتم بیا اینجا اینو بپوش اونو بپوش، این کارو کن اون کارو کن، میگم بیا از روح من پر شو و در شادی و آرامش زندگی کن. اگه این خدا رو میخوای همونجا هستی دستو بلند کن بگو میخوام. بار اول کسی هست بگه میخوام؟ بگو میخوام. آمین. آمین. بار اول، همون بار اول دست بلند کردی خواهر من، دریافت کردی، دریافت کردی و روح خدا امروز شما را لمس کرده. بشناسش، باهاش قدم بزن، بگو عیسی جان تو جانتو برای من دادی، من میخوام برای تو زندگی کنم. از این به بعد خادمین خدا، فرزندان خدا، اعضای بدن مسیح خدا، بذارید شبیه عیسی مردم ما را ببینن. نگفتم هممون پرفکتیم، هممون هم هیچ گناهی نمی کنیم، ولی کمتر کردیت کارتو استفاده کنیم. خداوند مرسی، ممنونیم برای امروز، ممنونیم برای این کلام. ما را آماده کن برای هفته آینده، ما را آماده کن خداوند که بیشتر از تو بشنویم. من کامی از تو بیشتر بشنوم. فقط مطالعه نکنم که به شما موعظه کنم، مطالعه کنم زندگی من عوض شه. خداوند میخوام. شما چطور عزیزان؟ بگین میخوام. به نام عیسی مسیح همه گفتند آمین. آمین. خدا بهتون برکت بده. به بغل دستی بگو دریافت کردم. دریافت کردم. دریافت کردم. نادر جان بفرمایید.